با واکنش برخی از هنرمندان در فضای مجازی به مرگ آرمیتا گراوند، دادستانی تهران علیه آنها اعلام جرم کرده است.
یعنی اگه قبلا احضار میکردن به دلیل کنار گذاشتن حجاب اجباری یا نوشتن متن‌های تند و تیز درباره حکومت، حالا به جایی رسیده که فقط سوگواری یا تسلیت گفتن درباره مرگ یک دختر نوجوان هم جرم محسوب میشه.
با همه واکنش‌های جهانی در حمایت از غزه، آیا اسرائیل برخواستش حقیقتاً به جنگ تا نابودی حماس پای خواهد فشرد؟
دارن واقعا اسرائیلی ها اون هدفی رو که عنوان میکنن بهش برسند؟ بازم این سوال بزرگ مطرحه که خب بعدش چی؟
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو، همراه ما باشید. با واکنش برخی از هنرمندان در فضای مجازی به مرگ آرمیتا گراوند، دختر نوجوانی که روز یکشنبه در تهران به خاک سپرده شد و بسیاری در این مراسم شامل سرکوب نیروهای حکومتی شدند، دادستانی تهران هم به اتهام نشر اکاذیب رایانه‌ای و نشر مطالب بدون سند علیه ترانه علی دوستی، مژگان ایلانلو، هنگامه قاضیانی، تخمینه رضایی میلانی، امید توشه، سحر ولدبیگیان، مریم بوبانی و هانیه توسلی اعلام جرم کرد و برای آنها پرونده قضایی تشکیل داد. بشنویم از علی مسله، خبرنگار حوزه فرهنگ و سینما، که با او گفتگو کرده ایم.
ببینید، من این مطالبی که از این افرادی که اسم بردید رو اتفاقا دیروز خوندم، خیلی عجیبه، به خاطر اینکه مثلا خانم توسلی یک دلنوشته منتشر کرده بود، یا خانم بوبانی همینطور، خانم میلانی که اصلا فقط تسلیت گفته بود. اینکه بلافاصله شاید در کمتر از 24 ساعت برای این افراد دادستان تهران اعلام کنه پرونده تشکیل شده، یعنی اینکه حاکمیت به شدت درباره واکنش اهل فرهنگ و هنر و قلم به جان باختن آرمیتا گراوند حساسیت داره، و این حساسیت از زمانی که در بیمارستان بستری شد وجود داشت. و این البته یک جنبه دیگه داره، اون هم ادامه موج فزاینده سرکوب اهل فرهنگ در جریان اعتراض‌های سال گذشته است. یعنی قبلا غافلگیر شدن، یک سال پیش مثلا همین موقع غافلگیر شدن از واکنش هنرمندان، حالا می‌بینیم که این حلقه محاصره رو مدام تنگ و تنگ‌تر می‌کنن. یعنی اگه قبلا احضار می‌کردن به دلیل کنار گذاشتن حجاب اجباری یا نوشتن متن‌های تند و تیز درباره حکومت، حالا به جایی رسیده که فقط سوگواری یا تسلیت گفتن درباره مرگ یک دختر نوجوان هم جرم محسوب میشه. و این نشون دهنده فضای امنیتی اطلاعاتیه که در یک سال و یک ماه گذشته تقریبا بر فرهنگ و هنر و به خصوص سینما حاکم شده. دلیلش هم همراهی هنرمندان با اعتراض‌های سال گذشته است. در واقع حکومت می‌خواد اینها رو به شدت و به سریع ترین شکل ممکن سرکوب کنه که دیگه کس دیگه‌ای هم حتی نیاد مثلا درباره چنین ماجراهایی تسلیت بگه. من فکر می‌کنم اینه ماجرا.
آقای مسله، گفته شده بود که بسیاری از این هنرمندان دیگه اجازه کار ندارن، هنرمندان زن مد نظر هست. اونها جواب داده بودن برخیشون که ما اصلا از اول نمی‌خواستیم برگردیم بیایم سر کار و ترجیحاً دیگه کار نخواهند کرد. اما موج جدید احضارها و سختگیری‌ها بر هنرمندان، از دیدگاه شما چه پیامدهایی برای محصولات سینمایی و هنری خواهد داشت؟
ببینید، این چیزی نیست که من بگم، این چیزیه که مثلا حتی مقامات خانه سینما هم میگن، یا سینماگران به شکل پراکنده و انفرادی گفتن. اون هم اینه که جریان تولید محصولات فرهنگی هنری سینمایی، محصولات جدی، متوقف شده عملا. اون چیزی که مثلا در سینما بهش میگیم فیلم اجتماعی، و الان جریان تولید مثلا در سینما محدود شده به یک سری فیلم‌های عامه پسند، عموما کمدی، و یک سری آثار سفارشی و ایدئولوژیک. یعنی اساساً به نظر میرسه که جمهوری اسلامی قید سینمای جدی و در یک مرحله بالاتر محصولات فرهنگی هنری جدی رو زده. ما فقط به سینما هم محدود نیست، خبرهایی که از مثلا حوزه نشر میرسه یا موسیقی، ظاهراً میگن همه کنسرت بذارن، ولی مثلا دیدیم درباره آقای علیرضا قربانی چه اتفاقی افتاد به خاطر یک نوازنده زن. یعنی ببینید، به طور کلی هر جریان جدی و صاحب تفکر به دلیل اینکه موضع اجتماعی سیاسی داره، از نظر جمهوری اسلامی دیگه قرار نیست ادامه پیدا بکنه. و به همین دلیل که مثلا بازیگران زن ممنوع کار میشن، مجوز داده نمیشه به فیلم‌های اجتماعی، در حوزه ادبیات و نشر سانسور تشدید میشه و از هر طرف که شما نگاه بکنید به ماجرا، پرده‌ها فرو افتاده و این شکافی که بین هنرمندان و حاکمیت جمهوری اسلامی به مدت 4 دهه ادامه داشته، الان وارد یک مرحله جدیدی شده و دیگه خیلی بیرو درواسی و بدون شرم و حیا سانسور میکنن، سرکوب میکنن و میخوان فضای خفقان ایجاد کنن و صداها رو خاموش کنن.
از علی مصلح، خبرنگار حوزه فرهنگ و سینما میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
موج جدید حذف، اخراج و تعلیق اساتید در دانشگاه‌های ایران که از آغاز اعتراضات سراسری زن زندگی آزادی شروع شد، حالا شدت گرفته است. بشنویم از کیانوش فرید.
از این بی‌حسی خودم در حیرتم. از شوق و ذوق و عشقی که در من بود برای حضور در کلاس‌های دانشگاه علامه تا این بی‌حسی مطلق وقت خواندن نامه اخراج. این دلنوشته علی احمدی، استاد و عضو هیئت علمی دانشکده ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی است که خبر اخراج خود از دانشگاه علامه را در روز یکشنبه 7 آبان ماه رسانه ای کرده است. آقای احمدی در ادامه نوشته: آنقدر خبر تعلیق، احضار و اخراج اساتید را شنیدم، آنقدر این رنج دست کشیدن و دست حسرت بر پیشانی زدن تکرار شد که دیگه وقتی نوبت به خودم رسید سر شدم. او در پایان نوشته: اما این پایان راه نیست و هزار باده نخورده در رگ تاک است. آقای احمدی در حالی از اخراج خود خبر داده است که موج جدید دستگیری، اخراج، تعلیق و فشارهای امنیتی چند جانبه به دانشجویان و استادان در شهرهای مختلف به ویژه دانشگاه‌های پایتخت ادامه دارد. همزمان در روز یکشنبه 7 آبان ماه به گزارش انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها، حکم تعلیق و قطع همکاری دکتر زهرا احمدی نژاد، استاد گروه بیماری‌های عفونی دانشگاه علوم پزشکی تهران، طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه تهران صادر و به او ابلاغ شد. بر اساس این گزارش، امضای بیانیه در حمایت از دانشجویان معترض و اعتراض به برخورد با اساتید و همچنین اعتراض او به مسمومیت‌های زنجیره‌ای مدارس دخترانه از جمله مواردی است که موجب شده که این استاد با سابقه حکم تعلیق از کار را دریافت کند. بهروز چمنآرا، استاد زبان و عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان که 13 شهریور ماه 1402 حکم اخراجش را تلفنی به او ابلاغ کردند، در گفتگو با رادیو فردا با اشاره به این موج اخراج‌ها میگوید حکومت به دنبال خالص‌سازی دانشگاه است.
الان بهتر از واژه خالص‌سازی استفاده بکنیم، چون پاکسازی دانشگاه خودش نهادن پاکه، ولی اینا میخوان خالص شبیه به اون چیزی بشن که خودشون میخوان، با اون چیزی که اونها میخوان در واقع استیصال کامل و تسلیم کامل آکادمیا، دانشگاه در ایران در برابر خواست قدرت و در راستای تصمیم های حاکمیته و این چیزی که دانشگاه محال این شکلی بشه. اما سازوکارهایی داره که اینها دارن دنبال میکنن برای خفه کردن صداها. خب خیلی ها رو میشه با پول خرید، خیلی ها رو میشه با تعهدهای ترسون، خیلی ها رو میشه احکام استخدامیشون رو گروگان گرفت، ولی خیلی ها رو دیگه نمیشه کارش کرد. مجبورن به هر دلیلی به یه شکلی اینها رو یا بیرون بکنن یا بدن توسط نیروهای حاکمیتی یه پاپوش درست بشه اینها رو زندانی بکنن، مشکلات اخلاقی رو در روبروشون قرار بدن یا درگیرشون بکنن به واسطه پرستوهایی و اینها رو کلن از دایره بیرون بکنن. به نظر من حاکمیت در حال حاضر بزرگترین معضلی که به شکل جدی بانان صدای مخالف حاکمیتی در ایران داره میبینه دانشگاه است و داره تمام سعیش رو میکنه. الان ما امروز با بدترین نوع فشار بر دانشگاه در کشور روبرو هستیم.
به دنبال همراهی شماری از استادان دانشگاه‌ها با اعتراضات سراسری پس از جان باختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد، ابعاد تعلیق و اخراج استادان در ایران به شدت گسترش یافت، به طوری که شوراهای صنفی دانشجویان کشور آن را بخشی از پروژه بزرگتر تصفیه دانشگاه‌ها در سراسر کشور خواندند. دوره جدید تعلیق و اخراج و بازنشستگی اجباری آن دسته از استادان دانشگاه ها که برخی از مقامات حکومت آنان را استاد